اینجا مشهد مقدس، آغاز بخش شبانگاهی رادیو دری. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر بهترین خلق او حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک شما ارجمندان همراه. بنده محمد علوی گوینده افتخار دارم که به اتفاق سایر همکارانم در بخش شبانگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان باشیم. در آغاز گوش جان می سپاریم به کلام نورانی خداوند، آیات 135 تا 138 سوره مبارکه آل عمران.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده، به نام خداوند بخشنده مهربان. و آنان که چون کار زشتی مرتکب شوند یا بر خود ستم ورزند، خدا را یاد کنند و برای گناهانشان آمرزش خواهند، و چه کسی جز خدا گناهان را می آمرزد؟ و آگاهانه بر آنچه مرتکب شده اند پافشاری نمی کنند. پاداش آنان آمرزشی است که از سوی پروردگارشان و بهشت‌هایی که از زیر درختان آن نهرها جاری است در آن جاودانه اند و پاداش عمل کنندگان نیکوست. قطعاً پیش از شما روش‌هایی در میان ملل و جوامع بوده که از میان رفته است، پس در زمین گردش کنید و با دقت و تأمل بنگرید که سرانجام تکذیب کنندگان حقایق چگونه بود. این قرآن برای مردم بیانگر حوادث و واقعیات و برای پرهیزکاران سراسر هدایت و اندرز است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
امشب هم توفیق داریم تا با گلچینی از برنامه‌های رادیو دری در خدمت شما عزیزان باشیم به مدت 2 ساعت. شما عزیزان این برنامه رو میتونن روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز همراهی کنند. اما آنچه تقدیم شما عزیزان خواهد شد، پس از اعلام برنامه ها از دوستداران ادب فارسی دعوت خواهیم کرد که با قند پارسی همراه شوند. سپس از دوستداران برنامه های صحی و بهداشتی دعوت میکنیم که با برنامه ضربان همراه شوند. پس از ضربان پادکست را خواهید شنید. فروپاشی از درون عنوان برنامه است که پس از پادکست تقدیم شما خوبان همراه میکنیم. سپس می توانید ایرانگشت را همراهی کنید. آخرین برنامه ما در بخش شبانگاهی داستانهای تمثیلی است که برنامه را تقدیم دوستداران این برنامه خواهیم کرد. و ما اینک از دوستداران فرهنگ و ادب فارسی دعوت می کنیم با برنامه قند پارسی همراه شوند.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی.
شکر شکر شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی.
با نام یگانه بی همتا، دوستان عزیز و شنونده های گرامی، سلام و درود بر شما. با برنامه این هفته قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما هستیم. می خواهمت چنان که شب خسته خواب را، می جویمت چنان که لب تشنه آب را، محو تو هم چنان که ستاره با چشم صبح، یا شبنم سپید دمان آفتاب را.
میخواهمت چنان که شب خسته خواب را، چنان که لب تشنه آب را، یا دل
قیصر امینپور در سال 1338 در شهر گتوان در استان خوزستان به دنیا آمد. در جوانی راهی تهران شد و تا آخر عمر کوتاهش در این شهر زندگی کرد. او در سال 1386 و در سن 48 سالگی بر اثر عوارض حادثه تصادف رانندگی درگذشت. او عمر بلندی نداشت، ولی در این مدت به مدارج بالایی از شعر رسید. دکتری ادبیات گرفت و سالها استاد دانشگاه تهران بود. او را معروفترین چهره شعر انقلاب اسلامی در عصر خودش میتوان دانست. اولین مجموعه شعر قیصر امینپور تنفس صبح بود و در سال 1363 منتشر شد. این کتاب در زمان خودش از آثار بسیار پرطرفدار به حساب می آمد. پس از آن در دهه 70 از او کتاب آینه های ناگهان منتشر شد و دو کتاب دیگر او دستور زبان عشق و گلها همه آفتاب گردانند هست. او همچنین در حوزه شعر کودک و نوجوان کار کرده و سالها نیز سردبیر نشریه سروش نوجوان بوده است. شعر قیصر امینپور شعری است بسیار متعادل و جامع. هم در موضوعات و معانی مختلف شعر داشته است و هم شعرهایش از نظر عناصر و آرایه‌های شعری در حد تعادل است. مثلا نه بسیار پیچیده است، نه بسیار ساده و بی‌پیرایه، نه بسیار کلاسیک و با زبان کهن است، نه خیلی دور از معیارهای شعر کلاسیک فارسی. به همین دلیل شعرش مخاطبان بسیاری دارد و سطرهای بسیاری از شعر او حالت ضرب المثل یافته است. مثل این سطر از شعر که میگوید: ناگهان چقدر زود دیر می شود. قیصر امینپور از یک جهت دیگر هم متعادل و جامع بود از نظر قالب شعر. او هم در قالب‌های کلاسیک مثل غزل و رباعی کار می‌کرد و هم در قالب‌های نو مثل شعر نیمایی. ما قریب به 2 سال پیش در یکی از برنامه‌های قند پارسی شعر نیمایی روز ناگزیر او را خواندیم و اینک غزلی از او را تقدیم شما می‌کنیم. می خواهمت چنان که شب خسته خواب را، می جویمت چنان که لب تشنه آب را. محو تو هم چنان که ستاره به چشم صبح، یا شبنم سپید دمان آفتاب را. ملاحظه میکنید که عناصر و کلماتی که شاعر به کار میبرد ملموس هستند و در دایره عناصر زندگی و محیط ما قرار میگیرند. از نظر زبان هم شعر بسیار شسته و رفته است. در بیت اول میان میخواهمت و میجویمت یک قرینه سازی است. همینطور میان شب خسته و لب تشنه، گویا یک مصرع است که به دو شکل بیان شده است. یکی از مهارت‌های قیصر امینپور استفاده از تناسب‌های میان کلمات است. مثلا در بیتی که اکنون می‌خوانیم بیتاب و تاب به کار رفته است. بیتاب همان چنان که درختان برای باد، یا کودکان خفته به گهواره تاب را. بایسته‌ای چنان که تپیدن برای دل، یا آن چنان که بال پریدن عقاب را.
بیتابم آن چنان که درختان برای باد، یا کودکان خفته به گهواره تاب را.
در بیت بعدی شاعر به بیابان شخصیت انسانی می بخشد. می گوید این سرابی که در بیابان ایجاد می شود در واقع تلاش بیابان برای ایجاد آب است. گویا بیابان از چیزی که نیست سراب می آفریند. چرا؟ چون تشنه است و تشنگی خودش سبب جستجو و ایجاد می شود. حتی اگر نباشی می آفرینمت، چونان که التهاب بیابان سراب را. و بالاخره بیت آخر این غزل کوتاه، بیتی که پایان بخش سخن است، می گوید که گاهی خود خواهش و سؤال ما بیشتر از جوابی که به دست می آوریم برای ما مهم است. شبیه آنچه در ادبیات ما به این صورت هم بیان شده است که گاهی تشنگی از خود آب مهمتر است، چون آدم را به تکاپو وامی دارد. ای خواهشی که خواستنی طرز پاسخی، با چون تو پرسشی چه نیازی جواب را.
ای خواهشی که خواستنی تر ز پاسخی، با چون تو پرسشی چه نیازی جواب را. با چون تو پرسشی چه نیازی جواب را.
یک خاصیت جالب این غزل این است که آن را در مقام ها و موقعیت های گوناگون می شود به کار برد. هم می تواند یک غزل عاشقانه باشد، هم می تواند کاربرد معنوی و عارفانه پیدا کند، هم می تواند شعری خطاب به حضرت صاحب الزمان تلقی شود و یا به هر شخص دیگری که برای ما دوست داشتنی است تقدیم شود. خاصیتی که به شعر قیصر امینپور جامعیت می دهد و آن را برای موقعیت های مختلف قابل استفاده می سازد.
می خواهمت چنان که شب خسته خواب را، می جویمت چنان که لب تشنه آب را، محو تو هم چنان که ستاره به چشم صبح یا شبنم سپید دمان آفتاب را. بیتابم آنچنان که درختان برای باد یا کودکان خفته به گهوار تاب را. حتی اگر نباشی می آفرینمت چونان که التهاب بیابان سراب را. ای خواهشی که خواستنی طرز پاسخی، با چون تو پرسشی چه نیازی جواب را.
میخواهمت میخواهمت چنان که شب خسته خواب را، میجویمت میجویمت چنان که لب تشنه آب را. محو تو هم چنان که ستاره به چشم صبح یا شبنم سپید دمان آفتاب را. بیتابم هم چنان که درختان برای باد یا کودکان خفته به گهواره تاب را. میخواهمت میخواهمت چنان که شب خسته خواب را. میجویمت میجویمت چنان که لب تشنه آب را. خواستنی تر ز پاسخی، با چون تو پرسشی چه نیازی جواب را.
با برنامه قند پارسی از رادیو دری همچنان در خدمت شما هستیم. در بخش کارگاه شعر در خدمت استاد اسماعیل امینی هستیم، منتقد ادبی و استاد دانشگاه.
کارگاه شعر.
سلام شنوندگان برنامه قند پارسی از رادیو دری. از این کسایی که تحلیلگرن درباره شعر حرف میزنن، بدون هیچ استدلالی یه تعداد جمله درست کردن برای خودشون و مثلا این پزشکی که فرض کنید میگه شما فشار خون داری، مثلا چربیت بالاست، اورت بالاست، قندت فلان، اونجوری بیان میکنن، یعنی ویزیت میکنن شعر را. مثلا دیدم که وقتی شعر میخونی اینجوری میکنه: خب سه مورد جابجایی ارکان داشتی. خب آره دیگه، خب جابجایی ارکان توی زبان انجام میشه دیگه. نه، جابجایی ارکان ضعف تألیفه. با همین دیدگاه خیلی سهل انگارانه نسبت به زبان شعر، چرا جابجایی ارکان جمله ضعف تألیف است؟ نمیداند، فقط شنیده از دیگران. ببین، جابجایی ارکان جمله در شعر و در غیر شعر، اصلا در زبان روزمره مگه وجود نداره؟ این اساسا تو بلاغت شاخه ای از علم معانی، ترتیب ارکان جمله یک شاخه ای از بلاغته. اینکه مستندان لایف مثلا به تأخیر بیفته، اون ابتدای جمله که تو فارسی نهاد میگن مستندان لایف، به تأخیر بیفته، ابتدا گزاره بیاد، ابتدا مفعول بیاد، ابتدا متمم بیاد مثلا، بعد بقیه ارکان بیان، برای که یکی مهمتره از دیگری، تأکیدمون روی یکی بیشتره، تأکید بلاغی یا عاطفی داریم. این که خیلی طبیعیه، توی زبان معمولی هم ما همینطوری به کار میبریم و ارکان جمله را جا به جا میکنیم. بس که مثلا میگیم سیب خریدم برای مهمانها، خب سیب را اول میاریم که مفعوله، این که توی زبان طبیعی هم اتفاق میفته. ولی من نمیدونم، به هر حال این دوستانی که اینجوری نسخه میپیچن و جمله های کوتاه کوتاه برای خودشون درست کردن، مثلا دو مورد محاوره ای داشتی، سه مورد و جا به جای ارکان داشتی، یک مورد فشردگی کلمه داشتی، که اینجا مثلا این فرض کنید کز گفته، اینجا کلمه کهن گفته، مثلا به جای گیسو گفته زلف. این کارها خوب نیست به نظر من. ببین، ما اگر که درباره شعر نظری داریم یا چیزی شنیدیم، اولا باید متکی به منابع معتبر باشه، ثانیا درباره هر شعری جداگانه باید نگاه بکنیم. یعنی از پیش نمیتوانیم بگوییم که هر کس در شعرش زلف آورد لابد شعرش باطل است و کهن است، هر کس در شعرش مثلا ارکان جمله را جابجا کرد لابد لطمه‌ای به زبان زده. چون موضوع زیبایی شناسی هنریه، در هر اثری با رعایت ساختمان اون اثر، با رعایت اهداف اون اثر و سایر عناصری که در اون اثر هست باید ارزیابی بشه.
با تشکر از استاد اسماعیل امینی و با سپاس صمیمانه از شما دوستان، با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
دوستان برنامه صحی و بهداشتی میتونن در این لحظه برنامه ضربان همراهی کنند.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، امیدوار استیم جانتان جور و صحتتان سالم باشه. ممنون از اینکه برای این لحظه شنیدن برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس را انتخاب کردین. امید است بحث ما مورد توجه و استفاده تان قرار بگیره. خوبان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر علی افشاری، متخصص طب داخله و فوق تخصص روماتولوژی یا امراض روماتیسمی هستیم. میخواییم در مورد یکی از مریضی های خاص التهابی یا انفلاماتواری که مربوط به سیستم ایمنی یا دفاعی بدن ما هست صحبت کنیم. بیماری و مریضی به نام لوپوس که گرچه این مریضی شایع نیست، اما خب اگر باشه میتونه مشکلات جدی و مهمی را در زندگی فرد به وجود بیاره. این مریضی از حالات خفیف و متوسط تا شدید او در افراد مصاب و مبتلا دیده میشه و جز مریضی هاییست که اگر در یک فردی وجود داشته باشه میتانه ارگان ها و اعضای مختلف بدن مصاب و مبتلا بسازه، مشکلات و اختلالات گوناگونی را برای اون منفر مریض ایجاد بکنه که خب تشخیص و معالجه و مراقبت از این مریضی بسیار مهم و جدی است، مخصوصا تشخیص هرچی زودتر و اقدامات مراقبتی و درمانی زودتر شروع شود بسیار بسیار میتونه مفید باشه. اطلاع داشتن از کلیات این مریضی برای همه ضرورت داره تا با شناخت بعضی علائم و نشانه هایش حساس شون و پیگیری های لازمه انجام بتن. ای که علت و علل ای بیماری چیست، فاکتورهای زمینه سازی این مریضی کدام ها هستند، علائم و نشانه های ای بیماری، سیر بیماری و راه های تشخیص و معالجیش چه قسمی است، همه اینا را امروز با دکتر صاحب علی افشاری فوق تخصص امراض روماتولوژی یا امراض روماتیسمی مورد بحث و گفتگو قرار میتیم که امید است مورد توجه و استفاده شما قرار بگیره و ما را در این صحبت ها دائم همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب افشاری.
سلام عرض میکنم خدمت شما. در خدمت شما هستم.
تشکر از اینکه لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه دکتر صاحب، همونطور که در اول صحبت‌های خود اشاره کردم، بیماری لوپوس که جز مریضی‌های خود ایمنی یا اوتو ایمیون هست، می‌خوایم لطف کنین در مقدمه یک تعریف و توضیح کلی در ارتباط با مریضی‌های خود ایمنی یا اوتو ایمیون بتین. بعضی مریضی ها از جمله اینمی مریضی لوپوس که امروز میخوایم راجع به او با شما صحبت داشته باشیم، اینا چرا جز بیماری های اوتو ایمیون و خود ایمنی به حساب میآید؟ اینمی را دوست داریم شنوندگان عزیز ما کلن بیماری های اوتو ایمیون بشناسن که به چی بیماری های به چی دلیلی اوتو ایمیون یا خود ایمنی گفته میشه.
ببینین سیستم ایمنی به طور طبیعی وقتی کار میکنه ما رو در مقابل هجمه های مختلف، معمولا جرم ها، میکروب ها، باکتری ها، ویروس ها و همینطور سلولایی که خود مختار میشن، سلولایی که سرطانی میشن، محافظت میکنه. کارکردش اینه. ولی در واقع وقتی که این سیستم به خود بدن، به سلولای سالم حمله بکنه، میگیم بیماری اوتوایمیون، خود ایمن ایجاد شده. سردسته این بیماری یا بیماری لوپوس سیستمیک است.
بله.
در واقع میشه گفت مهمترین بیماری، ببینین هر گروهی از بیماری ها در پزشکی یه پروتوتایپ میگیم، یه نماد داره. نماد بیماری های خود ایمن لوپوس هست که تقریبا میتونه به تمام قسمت های بدن، به بافت های مختلف حمله بکنه، این اتفاق خود ایمنی بیفته در هر بافتی تقریبا و یه گستره وسیعی از مشکلات رو میتونه.
بسیار تشکر دکتر صاحب. اگر در مورد ای که مریضی های اوتو ایمیون یا خود ایمنی که گفته شد، سیستم دفاعی و ایمنی بدن به اشتباه علیه یک قسمت یا یک ارگان از بدن فعال میشه و باعث تخریب و آسیب اونمو ارگان و عضو میشه، ایره خب میدانیم که انواع و اقسام مختلف اینمی قسم مریضی را داریم، در طب و پزشکی شناخته شده هستند، هر کدام به یک تخصص خاصی تعلق داره، ارتباط داره. اینال شق و رشته تخصصی روماتولوژی که شما رشته تان هست، دقیقاً کدام دسته از این مریضی های اوتو ایمیون بررسی و معالجه میکنه؟ ایره برای شناخت و آگاهی شنوندگان عزیز میخوایم که یک معلومات مختصر بتین که کدام قسم مریضی ها در حوزه تخصصی روماتولوژی شامل میشه و باید توسط متخصص اینمی رشته و شق بررسی و درمان و مراقبت شود.
خب سوال خاصی است. ببینین روماتولوژی اینجور اگر بپرسین که روماتولوژیست ها چجور مریضایی میبینن، یه سری بیماری های خود ایمن نسبتاً شایع مثل مثلا آرتریت روماتوئید، شاید اینا ریشه یه گروهی از پزشکان شده که بعداً رشته روماتولوژی رو به وجود آورده. خب این بیماری ها مفصل رو بیشتر گرفتار میکنن، ثانوی به اون درگیری های مفصلی مختلف حتی غیر خود ایمن رو هم روماتولوژیست ها میبینن، غیر از تروماهای مستقیم ماژوری که مرتبط با ارتوپدی میشه، انواع دردای مفاصل، کمردرد، گردن درد، نمیدونم دردای تاندونی، دردای مزمن عضلانی اسکلتی رو روماتولوژیست ها میبینن. اما یه ولی این دردا خب مثلا متخصصین پزشکی فیزیکی، متخصصین طب ورزشی و ارتوپدها هم این گروه رو مشترک هستن با روماتولوژیست ها.
بله،
یه دسته اختصاصی تره که بیماری های خود ایمنی است که علاوه بر مفصل جاهای دیگر رو هم درگیر می یا چندین ارگان رو درگیر میکنه. یه ذره دستبندی ها تداخل داره. میشه گفت که بیماری های خود ایمنی که بیش از یک ارگان رو درگیر میکنه رو روماتولوژیست میبینه.
بله.
ولی بیماری هایی که مختص یه ارگان هست، واسکولیت مغزی یا مالتیپل اسکلروزیس MS که فقط سیستم عصبی رو درگیر میکنه، معمولا نورولوژی، یا مثلا فرض بفرمایین که ITP یه بیماری خود ایمنی که پلاکتا رو هدف میگیره، ولی همین ITP وقتی که همزمان در واقع علائم پوستی هم داشت ممکنه بیاد توی ایته روماتولوژی، یا فرض بفرمایین که بیماری های التهابی روده خود ایمنی سیستم گوارشی رو درگیر میکنه، معمولا همکاران گوارش میگیرن. میتونم بگم بیماری های اوتوایمیونی که مالتی سیستم هستن روماتولوژی.
بسیار تشکر از توضیحات خوب شما دکتر صیب افشاری. ای برای شنوندگان ما به هر حال یک راهنما است که اگر خدای نخواسته همچین مشکلاتی داشتن بدانند که پیش کدام دکتر و تخصص مراجعه بکنن. اینا دکتر صیب، آیا علم طب و پزشکی تانسته دلایل و عوامل برای اینمی مریضی و در مجموع امراض اوتوایمیون و خود ایمنی پیدا بکنه؟ یعنی زمینه‌ها و علت‌های این مشکل شناختن؟
نه، در یک کلمه بخوام بگم قطعی چیزی نیست. به نظر میرسه یه زمینه ژنتیک وجود داره، ولی اشتباه نشه، یه بیماری ارثی نیست لوپوس. خیلی از وقتا بیماران نگران هستن آیا میتونن بچه بیارن، بچه بیارن لوپوس مبتلا میشه. اگر بعدا جز مباحث باشه عرض خواهم کرد، جواب ما این هست که بله، هر کس لوپوس داره میتونه بچه دار بشه، ولی در یک فرد احتمال بروز لوپوس وقتی که در فامیل درجه یکش لوپوس داشته باشیم بیشتر از فردی است که این سابقه را در فامیلش نداره.
بله،
عوامل محیطی به نظر میاد که دخالت دارند، ولی اون چیزی که این عوامل محیطی باعث میشه در یک فردی لوپوس ایجاد بشه در دیگری ایجاد نشه دقیق مشخص نیست، و در یک کلام میتونیم بگیم نمیدونیم چرا لوپوس در بعضی ها ایجاد میشه.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساخت.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران راه های ارتباطی ما، و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
به نام خدا، من دکتر بیژن فروغ هستم، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی. چه بکنیم که کمردرد نگیریم؟ خب چند تا مسئله رو ما باید در نظر بگیریم که اگر بخوایم دچار کمردرد نشیم اینها رو باید لحاظ بکنیم و بهش بپردازیم. یکی وضعیت بیومکانیک سیستم بدن هستش. خب ما روی دوتا پا میستیم و وزنمون روی پاها قرار میگیره. عضلات پشت ساق، جلوی ران، عضلات کمر، عضلات گردن فعال هستن. این عضلات باید عملکرد صحیحی در هنگام نشستن، راه رفتن، خوابیدن داشته باشن تا ما دچار کمردرد نشیم. برای همین این چند تا عضله کلیدی رو ما باید همیشه در مورد جلوگیری از کمردرد و درمان کمردرد در نظر بگیریم. خب عضلات پشت ساق، عضلات کف پا، عضلات جلوی ران، عضلات اطراف لگن و عضلات اطراف کمر، این عضلات مهمی هستن. خب اینا چجوری تحت تأثیر قرار میگیرن؟ یکی وضعیت بیومکانیکه، یعنی اگر فردی دچار کف پای صاف باشه یا قوس کف پا زیاد باشه یا زانوی زبردری داشته باشه یا زانوی پرانتزی داشته باشه یا گودی کمرش زیاد باشه، مستعد کمردرد خواهد شد. بنابراین در ارزیابی اولیه ما کاری که انجام میدیم این است که ببینیم آیا مشکل بیومکانیکی در فرد وجود دارد یا ندارد. اگر یک مشکل بیومکانیکی رو پیدا کردیم، مثلا کف پای صاف، باید یک کفی بدیم که این مشکل رو اصلاح بکنیم، یا زانوی ضربداری باید همون اصلاح کنیم. اگر گودی کمر بیش از حده یا گودی کمر کمتر از حد تعریف شده هست، تمرکز اصلی ما برای درمان این بیمار روی همین مشکلات بیومکانیکال خواهد بود. پس اول لحاظ کردن مسئله بیومکانیکال هست. دوم لحاظ کردن وضعیت محیط کار و محیط خانه است. باید ما از فرد بخوایم که اگر میتونه یه فیلم کوچیکی از محیط کار یا محیط خونه به ما نشون بده یا خودش توصیف بکنه. وضعیت کارش چجوریه؟ میز و صندلیش چجوریه؟ توی خونه چطوری فعالیت میکنه؟ چند ساعت مجبور هست که کار بکنه؟ و پوزیشنی که به خودش میگیره موقع کار چطوری هست؟ بعد از مشاهده این قضیه باید طراحی بکنیم که پوزیشن این فرد رو اصلاح بکنیم. اینها عواملی هستن که میتونن جلوگیری بکنن از کمردرد. اگر ما صندلیمون رو پشتی مناسب بذاریم، هم صندلی که در واقع در محیط کار ازش استفاده میکنیم، هم صندلی اتومبیل خودمون، و طوری طراحی شده باشه که گودی کمر رو به اندازه کافی بپوشونه. زاویه زانو باید طوری طراحی بشه که بیش از حد خمیده یا بیش از حد زاویه بیش از حد رو نداشته باشه، که همین ها باعث افزایش فشار روی ناحیه کمر خواهد شد.
سپاس و امتنان از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر صاحب علی افشاری، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض روماتولوژی یا مریضی های روماتیسمی، در رابطه با بیماری های اوتوایمیون و بیماری هایی که در مجموع بسیارشان به نام بیماری های روماتیسمی در بین عوام شناخته میشه، توضیحات بسیار خوبی دادن. راجع به مریضی لوپوس گفتن که سردسته و عمود در رأس مریضی های روماتولوژی است و در صورت ابتلای بستگان درجه یک یک نفر امکان ابتلا و مصاب شدنی اعضای دیگی اونمو فامیل و خانواده زیادتر میتونه باشه. عواملش اشاره کردن که سابقه خانوادگی درجه یک، یعنی بستگان درجه یک مثل پدر و مادر و بیادر و خواهر، اینا اگر این مریضی را داشته باشه میتونه یک عاملی برای احتمال ای که اعضای دیگی درجه یکشان مصاب شوه زیادتر میشه. عوامل محیطی هم هست و همینطور گفتن که ای که عوامل محیطی چه قسمی میتونه زمینه ساز شوه ای شناخته شده نیست و واقعا مشخص نشده. گفتن که مریضی لوپوس یک بیماری واحد نیست، بلکه یک طیف بسیار گسترده‌ای داره. از یک بیماری بسیار ساده که میتونه پوستی و یا مفصلی باشه که یک زندگی عادی رو اون نفر داره، طول عمر معمولی داره، تا حالات بسیار شدیدی که میتونه عوارض و مشکلاتی را برای ارگان‌ها و اعضای مختلف بدن به وجود بیاره و مریض به شدت آسیب بزنه و مشکلاتی را به وجود بیاره. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب افشاری، باز یکی از سوالات و تشویش‌های مردم در ارتباط با مریضی‌های اتوئیمیون و خود ایمنی که متعدد هم هستند از جمله لوپوس ایست که این مریضی های اتوئیمیون و خود ایمنی میتونن زمینه ساز و عامل سرطان و کانسرها شوند، یعنی ارتباط مستقیمی دارن این مریضی ها و کانسرها و سرطان ها؟
نه، ارتباط مستقیمی نداره. ببینید، ما در بیماری های اتوئیمیونی که داریم ریسک بعضی از کانسرها در دراز مدت به مقدار بسیار بسیار کمی افزایش پیدا میکنه. روشن نیست که این افزایش مرتبط با التهاب مزمن و در واقع تحریک مداوم سیستم ایمنی است یا مرتبط با درمان هاست. روشن نیست.
بله.
تصوری که فکر میکنم مبتلایان به لوپوس داشته باشن اینه که چندان تفاوتی با بقیه در این زمینه ندارن.
درست، تشکر از توضیحات شما. حالا دکتر صاحب، مریضی لوپوس انواع و اقسام مختلف داره؟
والا سوال خوبی هست. ببینین، من مریضی که میاد و تشخیص میدم که لوپوس داره، خب امروز اطلاعات در دسترس همه هست و با یه سرچ اینترنتی مطلب میتونن راجع بهشون. قبل از اینکه این کلمه رو بهشون بگم یا بعد از اینکه تشخیص رو گفتم، ازشون خواهش میکنم که سرچ نکنند.
بله.
چرا؟ مطالب خاصی سرچ کنند، بهشون میگم راجع به این قضیه به درد شما میخوره. ببینین، حقیقتا لوپوس سخته بهش بگیم یه بیماری. در طب به عنوان یه بیماری دستبندی شده. سیستمیک لوپوس اریتماتوس، البته بگذاریم که لوپوس های ایزوله پوستی هم داریم، ولی لوپوس سیستمی که مورد بحث ما هست به عنوان یک بیماری نام برده شده، ولی حقیقتا یه طیف خیلی گسترده داره. یعنی لوپوس از یه بیماری بسیار نجیب که علائم خفیف ایجاد میکنه، ارگانهایی رو مثل پوست یا مفصل درگیر میکنه و فرد یه زندگی تقریبا طبیعی و با عمر طبیعی داره، بچه‌هاشو میاره، نوه‌هاشو میبینه، مشکلی پیدا نمیکنه. هست تا مریضی که اول بار که ما رو خبر میکنن ما میریم تو آی‌سی‌یو میبینیمش.
بله.
و برای هم میگم صرف این اسم میتونه خیلی نگرانی ایجاد کنه برای مریضا و در واقع گذشت زمان هست که به ما میگه رفتار این بیماری در این فرد چجوری هست.
خب، با توجه به اینکه ما در بحث امروز خود زیادتر میخواییم متمرکز باشیم روی لوپوس سیستماتیک، آیا عوامل خطر، ریسک فاکتورها و عوامل زمینه سازی برای این مریضی یعنی لوپوس سیستماتیک که ممکنه قسمت‌های مختلف بدن مصاب و مبتلا بسازه شناخته شده دکتر صاحب وجود داره؟
بله. ببینین، ریسک فاکتوری که مفید باشه من برای بینندگان بگم تقریبا نداریم.
بله.
سابقه فامیلی رو عرض کردم، ولی در واقع میگم مفید نیست. اینکه لازم نیست برادرها، خواهرای یه فرد لوپوسی، فامیل یه فرد لوپوسی بترسن که لوپوس بگیرن. این احتمال کمه، ولی کمی بیشتر از افرادی است که در فامیلشون ندارن. خوبه که لوپوس رو بشناسن، بدون وسواس در واقع علائمش رو بدونن و در صورت لزوم مراجعه بکنن. خوشبختانه، من پیش از اینکه باز برگردم به سوال شما، خوشبختانه در طی سالهای اخیر درمان‌ها خیلی پیشرفت کرده.
بله.
بیشتر مریضا بیماریشون کاملا کنترل میشه، به زندگی عادی برمیگردن، بچه میارن، نوه‌دار میشن، اگه ورزشکارن ورزششون رو انجام میدن، و به شرط اینکه وفادار به درمان باشن و پیگیری داشته باشن. من بازم عرض خواهم کرد، ولی شاید مهمترین چیزی که بخوام منتقل بکنم به افرادی که لوپوس دارند اینه که ببینین، لوپوس در هر سطحی که در شما وجود داره، هر درگیری ایجاد کرده، تواناییش رو داره ارگانهای دیگری رو درگیر بکنه. مهمترین کاری که باید بیمار انجام بده اینه که رها نکنه بیماری رو.
بله.
و پیگیریش از اون مهمتر. لوپوس ممکنه با درمانها بره حالت خفته پیدا بکنه، ساکت ساکت بشه. بعضی از بیماران گول میخورن و رها میکنن کار رو، پیگیری نمیکنن. به طور دوره‌ای بعد مریضا ویزیت بشن.
خب دکتر صاحب ببخشین، این بحث را حتما در بخش درمان و معالجه مفصل و دقیق‌تر دنبال خواهیم کرد انشالله. اما خب یادآور شدین که عامل خطر یا ریس فاکتور خاص و مؤثر و مفیدی که ما روی او حساب بکنیم و فکر بکنیم و توجه داشته باشیم برای لوپوس نداریم. اینال دکتر صاحب در مورد علائم و نشانه های این مریضی اگر بفرمایین که چی چیزهایی است.
بله، عرض کردم لوپوس تقریبا هر علائمی میده. اگه بخوایم تقسیم بکنیم، یه علائم عمومی داره مثل خستگی، خستگی، کاهش وزن، بی‌اشتهایی، ریزش مو.
بله.
دردهای بدن، دردهای عمومی بدن، دردهای به خصوص مفاصل، گاهی دردهای عضله، گاهی تورم مفاصل. علائم پوستی بسیار شایع هست در لوپوس.
بله.
از اون علامت تیپی که در واقع قرمزی پروانه شکل روی گونه، به خصوص که به آفتاب حساس هست، یعنی با آفتاب تشدید میشه، تا انواع علائم پوستی. تقریبا تمام بیماری های پوستی رو لوپوس تقلید میکنه.
بله.
میتونه تاول بده، میتونه جوش بده، میتونه زایات شبیه پسوریازیس ایجاد بکنه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. وقتی دیگر نداریم، ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، رئیس گروه تعرفه و استاندارد سازمان غذا و دارو. خیلی وقتها ممکن هستش که صحبت بکنیم و تو صحبتامون راجع به بیماری های مختلفمون با همدیگه تعامل داشته باشیم و راجع به بیماری هامون صحبت بکنیم. خیلی وقتها هم از این بیماری ها گلایه داریم. از جمله گلایه هایی که شاید خیلی مطرح میشه، تقریبا از سنین 30-40 به بالا بودن کلسترول خونه و خیلی ها گله‌مندن از اینکه کلسترولشون بالاست یا چربی خونشون بالاست. خب این کلسترول چیه؟ به زبان خیلی ساده، کلسترول چربی هست که در خون ما وجود داره. دو نوع هستش و به نوعی که شناخته میشه در بین مردم، کلسترول مفید و کلسترول مضر شناخته میشه، که LDL و HDL در واقع ما اون رو توی آزمایشامون میبینیم. در واقع کلسترول یه ماده ای از جنس چربی و مومی شکل که در تمام سلول‌های بدن به طور طبیعی وجود داره. نه تنها در تمام سلول‌های بدن به طور طبیعی وجود داره، بلکه اصلا برای ادامه زندگی ما یه ماده حیاتی و ضروریه، چون باعث میشه که دیوارهای سلولی ساخته بشن، باعث ساخت بسیاری از هورمون‌های استروئیدی هستش که اون هورمون‌های استروئیدی نقش بسیار مهمی در بدن ما دارند پیشساز اسیدهای صفراوی هست که برای هضم چربی ها ضروریه. پس کلسترول به خودی خود ماده مضری نیست، اما رسوب همین ماده حیاتی در جدار سرخرگ‌ها و تشکیل پلاک‌های خاصی که اونجا ایجاد می‌کنه باعث تنگ شدن رگ میشه. اگر رسوب کلسترول در جدار عروق کرونری باشه، یعنی عروقی که دارن قلب و تغذیه می‌کنند، اون وقت باعث آنژین قلبی و بسیاری از بیماری‌های قلبی عروقی میشه. یه مقدار خیلی زیادی کلسترول در بدن ما به خودی خود ساخته میشه. کبد این کار رو به عهده داره و کلسترول رو میسازه، ولی بقیهش رو با مصرف غذاهای پرچرب و پرکلسترول ما وارد بدنمون میکنیم. بنابراین اگر چربی خون ما بالا هست، آنچه رو که در بدن ساخته میشه که ما نمیتونیم بهش دست بزنیم، باید آنچه رو که از بیرون وارد بدنمون میکنیم کنترل بکنیم. این قدم اوله، یعنی شما بدون داروها به آنچه که در بدنتون ساخته میشه کلسترول ها نمیتونید دست بزنید، که اون داروها باید تحت نظر پزشک بهتون داده بشه. اما اگر کلسترولتون در اندازه بالا نیست که نیاز به مصرف دارو داشته باشید، شما با دو کار میتونید کلسترول رو در بدنتون کنترل کنید. بعضی از گیاها مثل شوید میتونن به کاهش کلسترول کمک کنن، پس مصرف اونها رو اگر به زندگیمون اضافه بکنیم میتونیم در کاهش کلسترول خونمون نقش داشته باشیم. اگر با تغییر رفتارمون، یعنی هم تغییر رفتارمون در تغذیه و هم در حرکت، نتونیم کلسترول رو پایین بیاریم، اون وقت نوبت داروهاست که انواع مختلفشون با توجه به نظر پزشک برای ما تجویز میشن و ما میبایستی که اونها رو مصرف کنیم تا کلسترول خون پایین بیاد.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
شبتون بخیر باشه همراهان ارجمند. در ادامه برنامه‌های شبانگاهی دعوت می‌کنم با پادکست همراه شوین.
بر دست نوشته‌های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش می‌کنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. ما بعد از آشنایی با تعریف و دوره‌های مختلف استعمار در قسمت‌های گذشته، با معرفی گروه‌هایی که جریان استعمار بر رسیدن به اهداف شومشان یاری می‌کردند، پرداختیم و سپس ابعاد و شیوه‌های مختلف استعمار را از جنبه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی بررسی کردیم. در این قسمت با وسایل و ابزار استعمار آشنا خواهد شدیم. با ما همراه باشید. سومین رسانه مهم استعمار که علی‌رغم سابقه نه چندان طولانی سیطره عجیبی یافته است، ماهواره‌ها هستند. ماهواره‌ها و تلویزیون‌های بین‌المللی علاوه بر استفاده‌های جاسوسی، مأموریت تهاجم فرهنگی و دیگر ملل را نیز انجام می‌دهند. ماهواره‌ها امروزه به عنوان وسیله مکمل کار تلویزیون قرار گرفتن و امواج تلویزیونی را به سراسر جهان ارسال می‌کنند. از این طریق مشکل امواج تلویزیونی حل شده و شبکه‌ها به راحتی می‌توانند برنامه‌های خود را به سراسر جهان ارسال کنند و مردم دنیا را آماج هجوم فرهنگی قرار بدهند. روزنامه‌ها و مجلات نیز از ابزارهای دیگر استعمارگران هستند. این نشریات در زمینه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی، ورزشی و سرگرمی تهیه شدند. سیطره مطبوعاتی است